احتیاج خون بسیار عالیه. ما که در سن 75-6 سال هستیم میریم اونجا، دکتر باید آزمایش کنه بعد ما رو انجام بده، وگرنه قاعدتا 70 ساله ها رو انجام نمیدم. ولی من علاقمندم، سالی 3 بار کار انجام میدم، الان دیگه یه مقدار کم شده، سالی 1 بار شده. ولی احتیاج خون برای سلامتی کمک بونه، البته یه نظر پزشک، چرا که ما بهترین زندگی رو میتونیم داشته باشیم در کنار هم دیگه. وقتی احتیاج خون میکنی جان انسان های هم نجات میدی. قربون شما بخیر.
خیلی متشکرم شما جناب آقای بوسوقی. اما جناب آقای یزدان قزلو صبح خیر. شما فرمودین اهدا کنندگان خون پیام آور امید و لبخند زندگی برای بیماران نیازمندند، به مانند باران رحمتی هستند که قطراتی از وجودشان بر درد بیماران نیازمند میبارد. این بارش مهر به دیگران جانی دوباره میبخشد. چقدر زیبا، سپاسگزارم. این پاسخ افرادی که میگن اهدای خون ضرر داره برای سلامتی، نظر من اینه که ضرر که نداره، ثابت شده، ولی اگر ضرر هم داشته باشه، وقتی یه کار من میتونه به دیگران زندگی ببخشه و باعث سلامتی دیگران بشه و برای من هم تبعاتی نداره، چرا این کار انجام ندم؟
ما در هر راهی میتونیم زندگی به دیگران تو بخشیمان، با محبت، با مهربانی، با هر روی. اصلا دیشب با یه بیمار صحبت میکردیمان، از فامیلی خیلی دور بود، اینا بیمارستان خوابیدیم، اصلا روحیه نداشت. خیلی چه من چه برادر دادم روحیه دادیم بهش، با خدا نمی، اینقدر حالش خوب شد، اینقدر حالش خوب شد خدا میدن، و اصلا خیلی روحه بیم دانه، خیلی حال خوب شد. پس ما میدونم در هر راهی زندگی به هموطنان عزیزمان تو بخشیمان. تشکر از برنامه خوب تاوان خضای کرمانشاه، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، چه نمونه خوبی رو آوردید خانم خضای عزیز. خانم صدیقی رجب‌زاده فرمودن با خوب حرف زدن و داشتن سواد عاطفی میشه به دیگران زندگی بخشید و با کمک برای رفاه و آرامش نیازمندان. آقای خسرو عربی هموطن خوبم، من سمنان، حال شما چطوره؟ نبودین آقا؟ فرمودن که من میگم چه فامیل، چه دوست و چه همشهری و هموطن، در روزهای سخت زندگی باید به همدیگه کمک کنیم. مثلا برادرم میخواد خونه بسازه، برق کشی اگه بلدم قبول بکنم، یا اینکه هر کاری از دستم میاد چه با قلم چه با قدم انجام بدم. پایان پیامشون نوشتن که 2 ماه مریض بودم و شنوند نمیتونستم برنامه‌تون رو بشنوم. میگم یه مدت نبودین آقای عرابی، من متوجه عدم حضورتون بودم، انشالله که همیشه سلامت باشین برادر من.
به زندگی سلام کن. شماره تلفن 22-65-28-76، شماره پیامک 30102.
خب اینترنت و وبسایت ها و کلن فضای مجازی طرفداران زیادی داره، چون خیلی از کارامونو میتونیم توی این فضا را بندازیم و انجام بدیم، از گرفتن اطلاعات گرفته تا کارهای دیگه، به خصوص در مسائل مربوط به سلامت اطلاعاتی که کسب میکنیم که به خاطرش یه عالمه توصیه و پیشنهاد رنگارنگ توی فضای مجازی وجود داره و باید بدونیم که تمام این صفحات قابل اعتماد نیستن و تشخیص اونها نیازمند داشتن سواد رسانه‌ای.
خدا رو شکر این کرونا به هر حال کمتر و کمتر شد. بیرونی را عمود زمنه.
ایدی گفته در این ماجرا سامانه سوخت سه بار هدف حمله قرار گرفته و دشمن قصد داشته با ایجاد
نوع رکورد جهان المپیک را بروری.
موج نو، آگاهی، سواد، دانش،
دنیای رسانه های صوتی و تصویری،
تحقیق و بررسی انواع رسانه در هشتگ با دنیای رسانه بیشتر آشنا شوید.
آقایون، خانوما، بازار باشه. به نظرتون اینا میشه برای بازار رسانه هم به کار برد؟ هر صنعتی یه سری ویژگی های که خاص خودشو داره، اما تمامی این ویژگی ها در چگونگی فعالیت بازارها دخالت دارن و با استفاده از مفاهیم مشابه میشه بازارها رو ارزیابی کرد. اما درک این مفاهیم خاص و زیبا برای کارکنان رسانه ها حائز اهمیته. شاید بپرسی چرا؟ بذارین براتون مثال بزنم. مثلا آگاهی از این مسئله برای مدیر قسمت تیراژ ماهنامه فلان نشر اهمیت زیادی داره، چون باید بدونه آیا نشریش برای جذب خواننده با ماهنامه رقیبش رقابت داره یا خیر. یا فرض کنید مسئول امور برنامه ریزی یه شبکه تلویزیونی برای اینکه بدونه آیا با مؤسسات اجاره دهنده نوارهای ویدیویی یا مؤسسات پخش خصوصی برای جلب مخاطبش رقابت داره یا نه و میزان این رقابت تا چه حدیه، نیاز داره که این اطلاعات رو بسنجه. به طور کل همشون باید این بازار رو ببینن تا کشتی رسانه‌شون به قول آقای کاووسی تو سریال بدون شرح انقریب به گل نشینه. بریم صحبت‌های کارشناس این بخش آقای دکتر احمد کارخانه، دبیر نهضت سواد رسانه انقلاب اسلامی رو هم با هم بشنویم.
نظریه ای توسط اندیشمند ایرانی جناب آقای دکتر محسنیان راد با عنوان بازار پیام ارائه شده که بیان میکنه که آینده ارتباطات جهان از دهکده جهانی به بازار پیام در حقیقت تبدیل میشه. تو این بازار همه انسان ها میتونن پیام خودشون رو مانند یک رسانه قوی عرضه کنن و رسانه های دیگر قدرت تأثیرگذاری از بالا به پایین رو نخواهند داشت. طبق نظریه بازار پیام، مخاطبان در یک بازار هم گیرنده هستند هم ارائه کننده پیام ها، و تو این فرایند یک عرضه کننده خوب ولو اینکه سازمان رسانه‌ای قوی نداشته باشه به ارتباطگری قدرتمند تبدیل میشه. تو این نظریه مخاطبان و استفاده کنندگان پیام کاملا هوشیار هستن و بر اساس آزادی مطلق پیام و رسانه خودشون رو انتخاب می کنند. اما در کنار موضوع بازار پیام، موضوع بازار رسانه هم مطرح هستش. رسانه ها برای باقی موندن خودشون باید خواسته ها و اولویت های مشتریان خودشون رو تأمین کنن. یک روزنامه تنها با انتشار احساسات و اصول مورد قبول عامه مردم میتونه باقی بمونه، که این موضوع ضرورتاً با اصل واقع گرایی، صداقت، عینیت ممکنه در تضاهم باشه. و اون چیزی که معمولا اولویت داره بازار رسانه هست، نه واقعیت‌های جامعه.
بازاریابی رسانه‌ها با جلب توجه مصرف کننده هاشون برای صرف وقت یا پول برای استفاده از این گونه تولیدات خودشو نشون میده. همه رسانه‌ها در مقابل کالا یا خدماتی که عرضه می‌کنن از مشتریاشون پول نمی‌گیرن، اما همه مشتری‌ها باید برای استفاده از تولیدات رسانه‌ها وقت خودشون رو که جزو منابع کمیاب محسوب میشه و به قول بزرگان حکم طلا رو داره پرداخت کنن و به چیزی که می‌خوان برسن. روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، نوارهای ویدیویی، خدمات تلویزیونی و فیلم های سینمایی همه نمونه هایی هستند که در مقابل دریافت پول از مشتری ها بهشون عرضه میشه. توی این دنیا گربه هم محض رضای خدا موش نمیگیره. اما شبکه‌های رادیویی تلویزیونی که خیلی از ما ساعت‌ها وقتمون رو پای اونها صرف می‌کنیم، بابت خدمات ارائه شده پولی از ما مصرف کنندگان دریافت نمی‌کنن. بجز پول برق که البته توصیه شده تلویزیون کم مصرف بخرید.
راه‌های زیادی وجود دارد که ما به هم‌نوعان خودمون زندگی ببخشیم. اول اهدای خون، دوم اهدای مال، سوم اهدای علم و مشورت و کتاب و برداشتن قدمی، چهارم اهدای حسن خلق. وقتی که با دیگران با روی گشاده برخورد کنیم، در واقع اونها رو زندگی بخشیدیم. باشه، خدا نگهدار، نصیری از خود.
بله، گره باز کردن از زندگی دیگران خیلی وقتا باعث میشه که زندگی دوباره به اونها ببخشیم. این که میگم گره باز کنیم از مشکل بقیه، منظورم این نیست که حالا حتما بیایم با یه هزینه کلونی این کار رو انجام بدیم. گاهی وقتا گره ای که باز کردنش دست ماست فقط با یه سفارش کوچیک، با یه توصیه یا گذاشتن یه راه پیش پای اون شخص باز میشه. خیلی‌ها تمکن مالی خوبی دارن، خدا رو شکر دستشون به دهنشون میرسه، میتونن دست یه نیازمند رو بگیرن. اینم بدونیم که هستن خانواده‌های بسیار آبرومند که تغذیه خوبی ندارن یا توان اینکه لباس مناسب برای خودشون و فرزندانشون تهیه بکنن ندارن یا هزینه کرایه خونه ندارن. فقط کافیه حواسمون به همدیگه باشه، احساس مسئولیت کنیم و این افراد رو ببینیم. هممون میدونیم که این روزا چقدر هزینه درمان بالا. شما فکر کنید خانواده‌ای که بیمار صعب العلاج توی خونه داره و وضع مالی خوبی هم نداره چطور میتونه از پس درمان عزیزش بر بیاد؟ میتونیم با کمک چند نفر دیگه گوشه از این مشکل رو حل بکنیم و اینطوری به دیگران زندگی ببخشیم. و البته همونطور که خودتون در تلفن هاتون و پیام هاتون اشاره کردین، یکی از بهترین راه ها و کم هزینه ترین راه ها اهدای خونه.
بیشتر حس رضایت از اینه که داریم وظیفه ما انجام میدم، یعنی وظیفه که اسم میکنم روی دوش هر کسی که میتونه خونه اهدا کنه هست که بیا دوره ای، حالا اگر کامل هم اجرا نمی کنه حداقل سالی دوبار رو بیاد کنه اهدا کنه، این وظیفه رو از روزش خودش برداره، احساس خوب انجام دادن وظیفه رو داشته باشه. بالاخره هر کسی نیاز پیدا میکنه، ممکنه نیاز پیدا کنه، خودش خانوادهش، طبیعتا وقتی که میتونیم باید انجام بدیم، تا وقتی که نیازه بقیه برای ما این کمک رو انجام بدن. این فرصت خوبیه که به هم برای سلامتی خودشون، هم برای اینکه بیماران مختلفی که هر روز خیلی از افراد به خون به گروه‌های مختلف خونی نیاز دارن، بتونن به اونا کمک کنن و فکر کنن که برادر، خواهر یا خانواده خودشون به این ثانیه اتفاق افتاده و به خون نیاز دارن و اورژانسی باید خون بدن، همین با این طرز تفکر بیان خون بدن که بتونن جان بقیه افرادم نجات بدن.
در هنگام نجات یک جان، خون همانند طلایی سرخه. پس اگر اهدا کننده خون هستی، حق داری که احساس افتخار و غرور بکنی.
همین که آدم میتونه به هم نوعش کار خیلی انجام بده، به نظر من یه حس خوبی با آدم ارفا میشه، همین باعث میشه که بیشتر بیاد خون بده.
هدف من این است که جان حداقل سه تا بیمار به صلاح نجات میدم.
بیشتر از دربار آمدم خون دارم میدم، شادم جوش کاره. هر موقعی که خون میدم احساس سبکی میکنم.
اهدای خون برای یک جوان و انسان سالم هیچ ضرری نداره. برای بیمار امید زندگیه.
وظیفه هر کسی یاد خون بده، چون جامعه نیاز داره. و اینکه حالا چه ورزشکار چه آدمای معمولی فرقی نمیکنه، ولی یه وظیفه‌ای که باید همه بیان انجام بدن و حس خوبی داره.
اول اینکه وظیفه دونستم واسه خودم کمک کردم به هر نوع از قشر جامعه که نیاز به خون دارن. دوم اینکه اگه این کارو کسی داره میکنه، در راه خدا داره میکنه، انجام میده. چرا نباید این کار انجام داد؟ وقتی من بدن سالمی دارم و دارم ورزش میکنم، خون سالمی دارم و میتونم به همه کمک کنم، این کار انجام میدم، در وظیفه خودم میدونم.
از این خونهای اهدایی فاکتورهایی که تهیه میکنیم مصارف مختلفی داره، از جمله برای بیماران تالاسمی، هموفیلی، سوختگی ها، جراحی ها.
بعضی از بیماری ها واقعا نیاز مبرم که نیاز اساسی به خون دارن، مثلا توی جراحی های قلب یا بعضی از جراحی ها حتما باید به مریض خون داده بشه تا اون حجمی که از بدن از دست میده، یا توی تصادفات که اگر مریض خونریزی زیادی داشته باشه حتما بهش خون میدن. توی بعضی از بیماری ها هم پراورده های خونی براشون مصرف میشه، مثلا توی بیماری MS ما حتما مریضمون باید حتما پلاسما فرزیس بشه، یا برای بیمارانی که شیمی درمانی میشن و سرطان خون دارن حتما باید پلاکت آفرزیس بهشون داده بشه، که روند تهیه این دوتا محصول با اهدای خون معمولی فرق داره. پس بسته به نوع بیماری میشه از پراورده های خونی استفاده کرد.
خون اکسیر حیات و اهدای خون دادن زندگی دوباره به بیماران نیازمند. در ایران شاید بحث انتقال خون به سالهای قبل از 1320 برگرده، که به صورت پراکنده در برخی بیمارستانها از جمله ارتش، شرکت نفت و سینا انجام می‌گرفت و عمدتاً اهدا کنندگان اونها افراد حرفه‌ای بودند که در قبال دریافت وجه نقد اقدام به اهدای خون می‌کردند. با افزایش بیماران و تنوع بیماری‌ها نیاز به مشتقات خون نیز ضرورت پیدا کرد. همین امر باعث شد که با همکاری دانشگاه تهران و انستیتو پاستور مرکزی برای تهیه مشتقات خون تأسیس بشه و بعد از اون به تدریج تهیه فراورده‌های خونی در انتقال خون بیمارستان‌ها صورت گرفت. اولین مرکز مستقل انتقال خون ایران در تهران، خیابان ناصر خسرو جنب مدرسه دارالفنون، در تاریخ 15 بهمن 1341 آغاز به کار کرد و این روز رو روز جمع آوری خون نامگذاری کردند. در سال 1350 با افزایش جمعیت و نیاز به خون و فراورده های خونی، ایده تشکیل سازمان انتقال خون مطرح شد و در تاریخ 1 دی ماه 1351 نام سازمان انتقال خون به ثبت رسید و در مورخ 9 مرداد 1353 سازمان انتقال خون ایران به صورت رسمی فعالیت خودش را آغاز کرد.
اگه میتونن شرایطشو دارن حتما این کار انسان دوستانه انجام بدن. شاید ما با خونمون بتونیم چند تا مریض رو نجات بدیم.
پرسان مغز استخوان خیلی استرس، همش احساس میکنه الان خونریزی میکنه، چونش ضعف و بیحالی داره، چون نمیتون راه بره. وقتی خون دریافت میکنه تا یه هفته حالش خوبه.
54 5 سال.
چند سال میاد مرد دریافت خون؟
الان 3 سال درگیر این دمریزی شدم. الان هفته تا هفته.
اگه اهدا کننده نداشته باشیم واقعا ما دچار فاجعه میشیم، یعنی بخش ما واقعا بخشیه که باید این فرآوردها رو به موقع بهمون برسونه.
امروز روز مهربانی است و چه مهربانی بالاتر از اهدای زندگی به یک هموطن، به یک همنوع. 9 مرداد روز اهدای خون. گرامی باد.
صبح شما بخیر. 6:49 دقیقه و 15 ثانیه اینجا رادیو سلامت، شما هم شنونده به زندگی سلام کن هستید.
خبرهای امروز.
بخش دوم خبرهای امروز با اجرای آقای سجاد وهابی. روز بخیر.
روزتون بخیر و سلام مجدد به همه شنوندگان عزیز. خب همطور که در آیتم قبلی شنیدیم، روز ملی اهدای خون، ما هم چند تا خبر میشه گفت در همین رابطه داریم و تا خبرها متنوع است.
بله.
اولین خبر رو با رشد 4% اهدای خون در 4 ماه نخست امسال نسبت به سال مشابه آغاز میکنیم. رئیس سازمان انتقال خون گفتن از ابتدای سال تا پایان تیر امسال 774,300 واحد اهدای خون داشتیم. استانهای لرستان، خراسان شمالی، چهارمحال بختیاری و گلستان رشد خوبی در 4 ماهه اول سال داشتن.
بله.
خب خبر بعدی در رابطه با اینه که سخنگوی صنایع لبنی گفتن که محصولات لبنی که فاسد شدن رو میتونید برید پس بدید و این حق مصرف کننده است. به محض مواجهه با محصولی که خراب شده اونها رو به مغازه‌دار برگردونید و وجه اون رو به صورت نقدی یا به ازای کالای دیگه دریافت کنید. مغازه‌دارها باید کالا رو به عنوان مرجوعی تحویل ویزیتور حمله بار بدن. محصولات فاسد شده پس از تحویل به کارخانه امها میشه. خبر بعدی یه خبر البته بدیه ولی خب باید بگیم دیگه، آلودگی هوا سالانه منجر به 7 میلیون مرگ زودرس در جهان میشه. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت WHO اثرات ترکیبی آلودگی هوای محیط و آلودگی هوای خانگی سالانه با 7 میلیون مرگ زودرس در جهان مرتبطه. و خبر بعدی هم این که 11,502 نفر در دهه اول محرم موفق به انجام کار خداپسندانه اهدای خون شدند. سرپرست اداره کل انتقال خون استان تهران گفته در دهه محرم امسال 5405 نفر از اهدا کنندگان مستمر خون دادند در این سالها و حدود 3936 نفر از اهدا کنندگان جز افراد با سابقه و 490 نفر از اهدا کنندگان نیز بانوان بودند. و خبر بعد این که غرق شدگی 599 نفر از ابتدای سال تاکنون. رئیس سازمان اورژانس کشور گفته از ابتدای سال جاری تاکنون 84% از غرق شدگان مرد و 16% خانم بودند. به گفته آقای میادفر تاکنون 599 نفر دچار غرق شدگی شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 22% داشته.
بله. خیلی متشکرم از شما آقای وهابی. روز خوب براتون آرزو می‌کنم.
روز بخیر.
درود بر شما.
همیشه دوست دارم، چون از همه خوبیاشو یادم میارم. حالم خوبه چون یاد گرفتم بگم این روزا قشنگن، چون سختی ها تأثیری ندارن رو دل من. زندگی ها بی اختیار هر روز یاد این روزگار دوست دارم، چه با قرار چه بی قرار، هر فصلی و قد بهار دوست دارم. های خوب و از یاد نبردم، چون فرصت با تو بودن و به دست آوردم. حالم خوبه چون کنار تو میدونم از دست نمیرم، چون روزای سخت و جدی نمیگیرم. زندگی و بی اختیار هر روز یاد این روزگار دوست دارم، چه با قرار چه بی قرار، هر نفسی و قد بهار دوست دارم، زندگی رو بی اختیار هر روزی از این روزگار دوست دارم، چه با قرار چه بی قرار هر فصلی و قد بهار دوست دارم.
به زندگی سلام کن،
به هر بهانه ای بیدارت می کنم که روز تازه ای را شروع کنی. هر چه هست زندگی زیباست.
به زندگی،
به زندگی
سلام کن،
سلام کن،
به زندگی سلام کن.
صبح شما بخیر، اینجا رادیو سلامته. خیلی ممنونم که به زندگی سلام کن رو میشنوید، برنامه‌ای که متعلق به خودتونه. خیلی ممنونم که پیام میدید و تلفن میزنید، در مورد موضوع برنامه اظهار نظر میکنید و در اجرای برنامه به من کمک میکنید. سپاسگزارم از شما. در مورد زندگی بخشیدن به دیگران داریم با شما صحبت میکنیم و پرسیدیم که چطور میشه به هم نوعان خودمون زندگی ببخشیم وقتی میبینیم یکی از اطرافیانمون حال خوشی نداره، چیزی ناراحتش کرده، اتفاقی براش افتاده که افسرده و غمگینه، ناامیده، به هر دلیلی. چقدر خوبه که در چنین شرایطی کنارش باشیم تا بتونه این شرایط رو پشت سر بذاره، حالا هر طوری که برامون ممکن و مقدوره. یه وقت ممکنه فقط یه همراهی کوچیک با یه نفر بتونه حالش رو خوب کنه، اینکه باهاش بریم بیرون قدم بزنیم، باهاش حرف بزنیم، یا اینکه فقط حرفاشو بشنویم. گاهی یکی نیاز داره که فقط حرفاشو گوش بکنیم و به حرف زدن نیازی نداره، اصلا فقط یه گوش شنوا میخواد. حقیقتا یه فرد افسرده زندگی دیگه براش معنا نداره، همه چیز رو در غباری از یأس و سیاهی و ناامیدی میبینه. سعی کنید دنیا رو از دریچه نگاه اون ببینیم و قدم به قدم همراهش باشیم، بهش کمک بکنیم تا انشاءالله از اون گردابی که توش هست بیرون بیاد، الهی که برای هیچ کدوممون پیش نیاد. خیلی ممنونم که با ما همراهی. ما تا 7:35 صبح با شما همراهیم. چند تا پیامک بشنویم برمیگردیم.
قابل توجه تجار، کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازاتی نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده‌ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان. چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می‌سازد. سیمان آمیخته کردستان.
با هفته 200,000 تومان لباسشویی تمام اتوماتیک بخر. خرید اقساطی راحت از مرجع تخصصی لوازم خانگی بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیس.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.